ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. به مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 21 بهمن ماه سال 1397 خورشیدی است، روزی که برابر است با 10 ماه فوریه سال 2019 میلادی. الهه روانشاد هستم، همراه با همکارم فرهنگ قویمی در استودیو به انتظار شما بودیم. عزیزان اجازه بدید که فرهنگ قویمی با تازه ترین خبرها این مجله رو آغاز کنیم.
با درود فراوان، گزارش روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلمانیه حاکی از نقض پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای میان برد از سوی روسیه است. بر پایه این گزارش که روز یکشنبه منتشر شد، برد موشک‌های کروز روسیه بسیار فراتر از برآوردهای موجود است. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو نیز بیشتر این توانایی روسیه را ناقض INF پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای میان برد خوانده بود. ایالات متحده اواسط بهمن ماه رسماً اعلام کرد که به دلیل بی‌اعتنایی مسکو به این پیمان از آن خارج می‌شود. یک روز پس از آن نیز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه فرمان تولید انبوه این موشک‌ها را به ارتش این کشور داد. پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای میان برد در سال 1987 برابر با 1361 شش خورشیدی بین رونالد ریگان رئیس جمهوری وقت آمریکا و میخائیل گورباچوف رهبر وقت اتحاد شوروی سابق امضا شد. در ایران همایون هاشمی نماینده مجلس با اعلام مرگ یک تن بر اثر ابتلا به آنفولانزای خوکی گفت که این موضوع به تایید پزشکان متخصص نیز رسیده است. این در حالی است که مقامات وزارت بهداشت روز پنجشنبه شیوع آنفولانزای خوکی در ایران را تکذیب کرده بودند. این نماینده مجلس در گفتگو با وبسایت خانه ملت با بیان اینکه فرد در گذشته مبتلا به آنفولانزای سگانه شامل آنفولانزای پرندگان و خوکی بود تاکید کرد که وجود این بیماری کاملا محرز است و سوابق بیمار و اظهار نظر پزشکان نیز مکتوب شده است. در سالهای گذشته نیز ده‌ها تن در ایران بر اثر ابتلا به آنفولانزای خوکی فوت کرده بودند. رودخانه مرزی هیرمند در شمال استان سیستان و بلوچستان روز یکشنبه پس از یک سال خشکی دوباره به جریان افتاد. این رویداد پس از آن رخ داد که سیلاب ناشی از بارش‌های سنگین در افغانستان آب را به بستر خشک این رودخانه در ایران راند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، احمد علی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان گفت که آب جاری شده در سمت ایران در واقع آب پایین دست سد کجکی است که ممکن است دوام چندانی نداشته باشد. با این حال آقای موهبتی افزود که با توجه به رایزنی‌های با دولت افغانستان قرار است بخشی از 820 میلیون متر مکعب حقابه ایران هم آزاد و به دشت سیستان جاری شود. گزارش حاکی است که بارش‌ها در افغانستان همچنان ادامه دارد. همچنان در ایران محمد علی جداری فروغی وکیل مدافع پروین محمدی فعال کارگر زندانی خبر داد که موکلش با گذشت 10 روز از بازداشت همچنان ممنوع ملاقات است. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران آقای جداری فروغی تایید کردی که پس از مراجعه مریم محمدی خواهر پروین محمدی به زندان اوین دریافته که خواهرش در بند 209 زندانی در واقع در بند 209 زندانی است. محمد علی جداری فروغی به نقل از خواهر پروین محمدی نوشت که این فعال کارگری اجازه تماس تلفنی یا ملاقات ندارد و مسئول زندان اوین میگوید که او وقتش که برسد تماس خواهد گرفت. پروین محمدی نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران 10 روز پیش همراه با جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره این تشکل کارگری در فردیس کرج بازداشت شد. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه ایران نشست ورشو را محکوم به شکست کرد.
این نشست حداقل دستور کار اولیش متوجه ایجاد فشار بیشتر در عرصه بین المللی رو سر ایران بود، اون سیاستی که دولت ترامپ داره پیش می‌بره.
محمد جواد ظریف برای اعلام همکاری با لبنان وارد بیروت شد.
این شکل سوری داستان هست، در واقع در دولت آیندهی که در لبنان وارد کار خواهد شد دارن سعی میکنن میبینن که تا چه حد میتونن در لبنان نفوذ داشته باشن، چون به هر حال لبنان مسئله بسیار مهمی است هم برای اروپا هم برای خاورمیانه.
ورود دادستانی به موضوع ازدواج یک دختر 11 ساله با مردی 50 ساله در ایلام.
ما جامعه سنتی روستایی هستیم، حتی در شهران هم مردم بازم اگر بتونن همونجور فکر میکنن میگن دختر 10 سال 11 سال ازدواج کنه، هنوز بینش آگاهی از ازدواج به مفهومه که آمادگی روحی جسمی بدنی و بقیه میشه ندارن.
و برنامه هفتگی صدای دیگر همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچنان همیشه همراه ما باشید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی نشستی را که قرار است در روزهای آینده در ورشو پایتخت لهستان برگزار و در آن از جمله درباره مسئله ایران گفتگو شود قبل از برگزاریش محکوم به شکست خواند. نشست دو روزه ورشو قرار است روز چهارشنبه با شرکت وزرای امور خارجه ده‌ها کشور پیشاپیش کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ در پایتخت لهستان آغاز به کار کند. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
محمد جواد ظریف ضمن اشاره به برنامه برگزاری نشست ورشو در روزهای آینده اظهار کرده است که آمریکایی‌ها برای برگزاری نشستی علیه جمهوری اسلامی در لهستان بسیار تلاش کردند، اما به توصیف وی از مواضع خود عقب نشینی کردند و به عبارت وی عنوان نشست ورشو را تغییر دادند و اعلام کردند که ایران موضوع این نشست نیست. وی با بیان اینکه آمریکایی‌ها اعلام کردند معاون رئیس جمهورشان در نشست ورشو حضور پیدا می‌کند، نتیجه گرفته است که همه موارد از به نتیجه نرسیدن اهداف و حرکت اولیه آنها حکایت دارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی آمریکا را در تلاش جهت به عبارت وی به نوعی جبران فضای شکل گرفته علیه خود عنوان کرده، متذکر شده که به نظر می‌رسد این اجلاس به صورت مورد قبول و نظر آمریکایی‌ها برگزار نخواهد شد. نشست دو روزه ورشو که قرار است روز چهارشنبه آغاز به کار کند، بناست در سطح وزیران برگزار شود و این اجلاس مقرر شده است پیشاپیش کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ تشکیل شود که به دنبال نشست ورشو روز جمعه آغاز به کار می‌کند و تا یکشنبه ادامه خواهد داشت. کنفرانس ورشو تا چه اندازه حائز اهمیت است؟ حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، اهمیت آن را چه بسا بیشتر از پیش ارزیابی می‌کند.
این نشست حداقل دستور کار اولیه‌اش متوجه ایجاد فشار بیشتر در عرصه بین‌المللی رو سر ایران بود، اون سیاستی که دولت ترامپ داره پیش می‌بره. دو سه جنبه هم داره. از یک طرف که اون فشارهایی رو که به خصوص از زمان ورود آقای پمپئو وزارت خارجه و مسئول شدن آقای بولتون در شورای امنیت آمریکا، اون فشاری که مضاعف شدند با این همچین اجلاس بین‌المللی بیش از پیش تشدید بشه، در این حال مسئله صرفاً به برجام محدود نباشه بلکه مسائل موشکی ایران، مسائل نوع رویکرد ایران در خاورمیانه هم در دستور جلسه باشه. هرچند که خب به خاطر اینی که همه کشورهای بیشتری جذب بشن و بیان شرکت بکنن، دستور کار رو یه مقدار عام کردن که این رو ایران به عنوان اینی که این شکست ورشوره مثلا تبلیغش میکنه، در حالی که اینجوری نیست. میشه گفت که این عام کردن موضوعات، گرچه پس پشتش همچنان مسئله ایران محوریه، برای اینی که کشورهای بیشتری جلب بشن و بیان شرکت بکنن. در این حال این اجلاس ناظر بر اینم هست که بیش از پیش در اتحادیه اروپا شکاف ایجاد بشه، اونم انتخاب لهستان، اصلا به همین خاطره که بیش از پیش کشورهای اروپایی در کنار آمریکا قرار بگیرن و کشورهای مثل فرانسه و آلمان که همچنان از برجام دفاع میکنن منزوی بشن. و در وهله سوم هم اینی که اصولا کشورهای عربی و احتمالاً اسرائیل میان و زیر یک سقف برای اولین بار میشینن، احتمالاً آقای نتانیاهو اونجا سخنرانی میکنه، شاید حتی بحث مربوط به این توافق صلح قند که آقای ترامپ برای فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها داره پیش می‌بره اونجا قسمت مطرح بشه. این هم به نوعی ایجاد یک جبهه مستحکم‌تری علیه ایران هستش که داره اصلا آمریکا دنبال می‌کنن.
نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه در جریان یک نشست کابینه در اورشلیم بیت المقدس درباره اجلاس ورشو که تحت عنوان کنفرانس صلح و امنیت در خاورمیانه تشکیل می‌شود اظهار داشت:
این هفته به کنفرانس صلح و امنیت در ورشو می‌روم. با معاون رئیس جمهوری ایالات متحده مایک پنس، وزیر امور خارجه آمریکا مایک پمپئو و رهبران دیگر دیدار خواهم کرد. نخستین مسئله در دستور کار ایران است. چگونه جلوگیری از تثبیتش در سوریه را ادامه دهیم، چگونه تعدیش در منطقه را خونسا کنیم و بالاتر از همه چگونه جلوی دستیابی ایران به جنگ افزارهای هسته‌ای را بگیریم.
جمهوری اسلامی همواره اتهام تلاش برای کسب سلاح‌های هسته‌ای را رد کرده است. برخی محافل سیاسی ایرانی از نشست ورشو به عنوان گوادلوپی دیگر یاد می‌کنند. کنفرانسی که یک ماه پیش از انقلاب سال 1357 ایران با شرکت رهبران وقت ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان غربی در گوادلوپ از جزایر فرادریایی فرانسه در حوزه کارائیب برگزار شد و از مسائل مهمی که در آن بحث و بررسی و بنابر برخی منابع تصمیم گیری شد، بحران سیاسی وقت ایران بود. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر امور خاورمیانه و رئیس مرکز مطالعات عربی و ایرانی در لندن، در گفتگو با رادیو فردا کنفرانس ورشو را از نوع دیگری می‌داند.
من به هیچ وجه این نشست رو با گوادلوپ مقایسه نمی کنم، برای اینکه گوادلوپ یک موضوع مشخص داشت و آن مسئله ایران و سرنوشت حکومت ایران و اینکه بعد از شاه چه آلترنتیف هایی وجود داره و مصلحت قلب در حمایت از کدومشونه. بنابراین یه صورت سره خیلی مشخصی بود. این بار اما موضوع خیلی فراتره. به معنای دیگر نه فقط موضوع ایران، بلکه مقابله با تروریسم، بلکه مشکل فلسطین و ارتباط فلسطینی ها و عرب ها با اسرائیل، اینا همه در صورت جلسه حضور داره و باید برای اینا تصمیم بگیرن. طبیعی است تصمیمی که گرفته خواهد شد نتیجه مؤثر و مستقیم در تصمیم نهایی راجع به سرنوشت ایران خواهد داشت. به معنای دیگر مبارزه با تروریسم اگر برنامه‌اش این باشه که با حزب الله مبارزه بشه، طبیعی است با ایران هم مرتبط خواهد شد.
با این همه وزیر خارجه لهستان یاتسک چاپوتوویچ دو هفته پیش در بروکسل در پی نشستی با وزیران خارجه اتحادیه اروپا که کشورهایشان همینک در شورای امنیت ملل متحد کرسی نماینده دارند، گفت
تا جایی که به کنفرانس در ورشو مربوط است، علاقه‌مندم تایید کنم که طبق برنامه همراه ایالات متحده سازماندهی می شود. موضوع بسیار گسترده تر از تنها ایران است. مشکلات و مسائل مربوط به خاورمیانه را به طور کلی بحث خواهیم کرد. البته ایران یکی از جنبه های به اصطلاح کلیدیش آنجا به بحث گذاشته می شود. مهمترین حضور برای موفقیت کنفرانس مشارکت وزیران منطقه یعنی از ممالک عربی خواهد بود.
مقامات ارشد ایالات متحده هم گفتند کنفرانس بین المللی ورشو درباره خاورمیانه دستور کار ضد ایرانی نخواهد داشت. مقامات ایالات متحده و لهستان هدف نشست ورشو را ترویج صلح و ثبات در خاورمیانه خوانده، جلساتش را شامل بررسی اوضاع سوریه و یمن، توسعه موشکی، تروریسم و تأمین مالی غیرقانونیان و امنیت سایبری برشمردند. نماینده ایالات متحده در سازمان ملل جاناتان کوهن گفته است منظور نشست ورشو در سطح وزیران ایران هراسی یا حمله به ایران نیست. به گفته وزارت خارجه آمریکا بیش از 40 کشور قرار است در کنفرانس ورشو حضور یابند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شامگاهی ما. بشنوید که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز یک شنبه پس از ورود به بیروت هدف از سفر خود به لبنان را اعلام کرد. او گفت اعلام آمادگی برای همکاری با دولت جدید این کشور به ریاست سعد حریری به لبنان رفته است. محمد جواد ظریف قرار است روز دوشنبه فردا با میشل اون، رئیس جمهوری، نبی بری، رئیس پارلمان، سعد حریری، نخست وزیر و جبران باسیل همتای لبنانی خود دیدار و گفتگو کند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگوی با علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب در آلمان، ارزیابی او را درباره این سفر پرسیده است.
واقعیت این است که امروز لبنان پس از تشکیل این دولت پس از 9 ماه محلی شده که خیلی از کشورهایی که سعی میکنن در لبنان نفوذ داشته باشن امروز به لبنان مسافرت میکنن. نه تنها آقای ظریف، آقای احمد ابوالقیس دبیرکل اتحادیه عرب هست، بعد آقای نزار العلولا مشاور دیوان پادشاهی سعودیه، حتی از اروپا هم خانم سولگرینی میره. همه اینها دارن میرن به بیروت تا به آقای حریری در مورد تشکیل کابینه تبریک بگن. البته این شکل سوریه داستان هست، در واقع دارن در دولت آیندهی که در لبنان به اصلاح وارد کار خواهد شد دارن سعی میکنن میبینن که تا چه حد میتونن در لبنان نفوذ داشته باشن، چون به هر حال لبنان مسئله بسیار مهمی است هم برای اروپا هم برای خاورمیانه.
آقای سعدزاده، وزیر خارجه ایران به صراحت اعلام کرده که دولت ایران از دولت جدید لبنان به ریاست سعد حریری حمایت خواهد کرد. این حمایت مستقیم ایران از سعد حریری از نظر شما نشانه‌ای آیا از توافق ایران و عربستان سعودی برای تشکیل دولت در لبنان هست؟
من فکر می‌کنم بیشتر ارتباطی داره با حزب الله، چون حزب الله موفق شده که 70 کرسی از 128 کرسی پارلمان رو در دست بگیره و برای اولین بار هم به جای 2 وزیر 3 وزیر داره در کابینه، هم وزیر کار رو داره، بهداشت و ورزش داره و جوانان. بنابراین فکر میکنم که حزب الله هم مایل هست که دولتی رو که در شرکت داره موفق باشه، به همین علت رفتن اونجا در حقیقت پشتیبانی از حزب الله هست، به خصوص این که آقای ظریف گفته در مکان نامعلومی با آقای سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله ملاقات میکنه، چون به هر حال نصرالله در انظار عمومی ظاهر نمیشه، بیشتر پشتیبانی از حزب الله هست. به سعد حریری هم خواهد گفت که ما از این توافقی که با حزب الله انجام دادید شما پشتیبانی میکنیم. این هدف اصلی مسافرت آقای ظریف به لبنان است.
آقای سعدزاده، اشاره ای داشتید به دبیرکل حزب الله. پیش از سفر وزیر خارجه ایران به لبنان، حسن نصرالله خواستار تجهیز ارتش لبنان به سلاح‌های ایرانی شده. چقدر این درخواست مورد قبول دولت جدید لبنان قرار خواهد گرفت؟
من فکر نمی‌کنم چنین کاری انجام خواهد گرفت. اولا از نظر امکانات تسلیحاتی ایران به اون اندازه‌ای نیست که بتونه نیازهای لبنان رو برآورده بکنه. دوم اینکه دولت‌های دیگری هم هستن که بیشتر از ایران در لبنان نفوذ دارن، به خصوص فرانسه، و هنوز نفوذ عربستان سعودی رو هم نمیتونیم کم بگیریم. بنابراین گفته آقای حسن نصرالله بیشتر نشان از این دارد که بایستی ما روابطمون رو با ایران تقویت کنیم، ولی من فکر میکنم که نیروهای دیگری که در کابینه آقای سعد حریری هستند از این همه نزدیکی به ایران جلوگیری خواهند کرد. فکر نمی کنم پیشنهادهای آقای نصرالله چندان با واقعیت رابطه داشته باشه.
آقای سعدزاده، چقدر ثبات سیاسی در لبنان تأثیر خواهد گذاشت بر روی تحولات سوریه؟
بسیار تحولات مهم هست. این رابطه یکی به خاطر وجود پناهندگانی که در لبنان هستند، دوم به خاطر نقش اساسی که حزب الله در این جنگ ایفا کرده. بنابراین هر اتفاقی در اونجا بیفته، در بیروت صورت بگیره، میتونه بلاواسطه در سوریه تأثیر داشته باشه، به خصوص که در درون لبنان هم یک به اصطلاح مناقشاتی هست برای نقشی که اصولا آیا سوریه میتونه در لبنان داشته باشه یا نه، چون به هر حال همونطور که میدونید در گذشته سوریه خیلی تعیین کننده بود، ولی در آینده شاید جای سوال باشه. اینه که هر اتفاقی که در لبنان بیفته مستقیما روی سوریه تأثیر خواهد داشت.
با دیدگاه علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، آشنا می شدید که به پرسش های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ می داد. و ما بشنوید که گزارش های از درگیری جنگجویان کرد یگان های مدافع خلق با نیروهای ارتش ترکیه و نیروهای تحت حمایتشون در منطقه افرین در سوریه گزارش شده. در مورد اینکه موضوع چیست و چه خبرهایی بیش از این داریم، به سراغ ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میریم که زنده و مستقیم روی خط تلفن استودیوست. ایلیا، به شما سلام میکنیم و برامون بگو که ماجرا از چه قرار است.
بله، سلام به شما هر شنونده رادیو فردا. همچنین گفتی درگیری های به وقوع پیوست بیان جنگجویان کرد یگان های حمایت از خلق با نیروهای ارتش ترکیه. الان جزئیات ماجرا به طور کامل مشخص نیست، علاوه به خاطر اینکه خبر ساعتی پیش در رسانه‌های محلی منتشر شد، اما تا اونجایی که در این گزارش آمده گفته میشه که یگان‌های حمایت از خلق یک کاروان ارتش ترکیه را هدف حمله قرار دادن در منطقه افرین، که این حمله به کشته شدن یک سرباز ارتش ترکیه و زخمی شدن دو تن دیگر انجام میده. اما این حمله ناگهانی نبود. در ساعت‌های پیش از اون هم درگیری‌های شدیدی میان یگانه‌های حمایت از خلق، یعنی همون دنجان کرد، با گروه‌های سوری اپوزیسیون که از سوی ترکیه پشتیبانی میشن در جریان بود. خب منطقه افرین در شمال سوریه قرار داره، تحت کنترل یگانه‌های حمایت از خلق هست که بخشی از ائتلاف سوریه دموکراتیک هستند. ترکیه مخالف حضور جنگجویان کرد در این مناطق است. سوارها تهدید کرده که در منطقه افرین دست به عملیات خواهد زد علیه جنگجویان کرد و این تهدیدها در هفته‌های پیش هم افزایش پیدا کرد.
ایلیا، در همین حال نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک عملیات نظامی نهایی خودشون را اینجوری که اعلام کردن برای پاکسازی مواضع گروه حکومت اسلامی داعش در شرق سوریه آغاز کردن. خبرهای بیشتر در این باره چیه ایلیا؟
الهیه در شرق سوریه در نزدیکی مرزهای عراق دو روستا وجود داره که به طور کامل در کنترل گروه حکومت اسلامی یا داعش هستن، همچنان و مناطق اطراف این دو روستا که بخشی از منطقه هم بیابانی هست. از این منطقه به عنوان آخرین مناطق تحت تصرف گروه داعش در سوریه یاد میشه در رسانه ها و در محافل سیاسی. به هر حال عملیات از روز شنبه شروع شد، بنابر اعلام هم مقام های آمریکایی هم نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک. مصطفی بالی مسئول اطلاع رسانی در ائتلاف سوریه دموکراتیک گفته که این عملیات بسیار مهم خواهد بود و آخرین عملیات از این دست خواهد بود، اما تاکید کرده حتی با از میان بردن داعش در این مناطق نمیشه گفت که تهدید جدی این گروه به طور کامل از بین خواهد رفت. از وجود هسته‌های خفته مرتبط با داعش در بعضی از مناطق سخن گفته. فقط یک نکته رو هم اشاره کنم که در روزهای گذشته حدود 20,000 غیر نظامی از این مناطق توسط نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک به مناطق دیگه منتقل شدند.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. زنده و مستقیم میشنیدیم. بریم ما از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
آقای خامنه ای میگویند که ما با آمریکا دشمنی نداریم و این مرگ بر آمریکا منظور رژیم و دولت آمریکاست. جناب آقای خامنه ای، آخه شما خود شما آمریکایی باشید، ناراحت نمیشید از اینکه هر روز پرچم کشورتان رو بندازن زیر پا و هر روز مرگ بر آمریکا مرگ بر آمریکا بگوین؟ شما خود شما اگر آمریکایی بودید ناراحت نمی‌شدید؟ خواهش میکنم به این عمل شنی و زشت در کشور ما پایان دهید.
آقای خامنه ای، اخیراً خلاف مقررات در قانون اساسی کشور، همان 1.5 میلیارد دلار باقی مانده از اختلاس‌های کلان نظام به اصطلاح جمهوری اسلامی در صندوق ذخیره ارزی که مربوط به نسل آیندگان کشور می باشد را برداشته و به سپاه پاسداران جهت تولید و ارتقای برد موشک‌های بالستیک اختصاص دادید. با توجه به اینکه قبلا نیز مبلغ 5 میلیارد دلار از همین صندوق ذخیره ارزی را به صورت غیرقانونی برداشته و 2.5 میلیارد دلار آن را به سپاه پاسداران دادید، حال تصور بکنید که شما همانند کره شمالی نهایتاً مجهز به سلاح‌های هسته‌ای شدید که امکان آن 0% می باشد، که در نهایت اجباراً همانند کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بایست همه این تجهیزات و سلاح‌های هسته‌ای که در طول این 40 سال بعد از انقلاب از جیب ملت بیچاره ایران هزینه نمودید را نابود بکنید.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح کنوانسیون FATF و CFT، قوانین تعاملات مالی بین‌المللی ما بین 180 کشور جهان است که به عنوان قوانین شفاف سازی ضد پولشویی، فساد مالی و قطع کمک مالی به تروریسم جهانی شناخته شده و پذیرفته شده است و ربطی به کشورهای اروپایی و آمریکا ندارد، بلکه اونها هم مثل کشورهای دیگه عضو این کنوانسیونند. در صورت رد شدن آن لوایح در مجمع عملا ایران در لیست سیاه 180 کشور جهان قرار می گیرد. به عبارت دیگر ایران به دست شماها تحریم جهانی خواهد شد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پیرو انتشار خبری مبنی بر ازدواج یک دختر 11 ساله با مردی حدوداً 50 ساله در ایلام، دادستانی مرکز این استان بررسی این موضوع را آغاز کرد. افشار خسرویزاد، دادستان مرکز استان ایلام، در گفتگوی با خبرگزاری میزان گفت پس از وصول گزارش به دادسرا، مدیر کل بهزیستی با دستور دادستانی مکلف به حل این موضوع در اسرع وقت شده است. بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
اسمش رهاست. دخترک ایلامی متولد 1385، 11 ساله، که به نوشته توییتر انجمن امام علی در ایران در ازای 15 میلیون تومان فروخته شده به مردی 50 ساله. این زن که ازدواج او ماه گذشته صورت گرفته، هنوز عادت ماهانه را تجربه نکرده، ولی هر شب تجربه رابطه زن و شویی را دارد. این اطلاعات را همسر اول مرد در اختیار این انجمن قرار داده است. هنوز چند ماهی از توقف ازدواج دختر بچه‌ای در استان خراسان رضوی نگذشته که این بار در استان ایلام مدعی العموم به این ازدواج اعتراض کرد و بر علیه کسانی که مقدمات آن را فراهم کردند به طور قانونی شکایت کرده است. به گفته دادستان مرکز استان ایلام، این اقدام بر اساس ماده 50 قانون حمایت از خانواده جرم تلقی می شود. بر اساس این ماده هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه 6 محکوم می شود. و در ماده 1041 آمده است عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. اکنون رها در حالی به عقد مردی 50 ساله در آمده که به گفته ندا داد به حقوقدان ساکن آمریکا این تصور وجود داشته که این مواد قانونی می توانند به نفع زنان تفسیر شوند.
ما شاهد هستیم که از سال 1313 تا سال 1379 بارها مواد قانون مدنی در مورد ازدواج کودکان و سن ازدواج کودکان تغییر پیدا کرده. نهایتاً سال 1370 قانون مدنی اینجور مقرر کرد که ازدواج قبل از رسیدن به سن بلوغ ممنوع است و همین منشأ اختلافات نظر بسیاری از حقوقدانان شد، چرا که سن بلوغ در افراد مختلف میتونه متفاوت باشه. سال 1379 ماده 1041 قانون مدنی اصلاح شد و اینطور تصویب شد که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال منوط است به اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. از ظاهر این ماده اینجور برداشت میشه که ماده مصلحت کودک رو رعایت کرده و حتی اگر ولی اجازه بده به عقد ازدواج، ممکنه قاضی به دلیل عدم مصلحت کودک این اجازه رو لغو بکنه.
هنوز جزئیات ازدواج رها منتشر نشده و مشخص نیست که آیا دادگاه اجازه ازدواج او را صادر کرده یا خیر، اما تحقیقات در مورد ازدواج زود هنگام کودکان نشان می‌دهد که بیش از نیمی از این دست ازدواج‌ها در روستاها و شهرهای کوچک صورت می‌گیرد. مصطفی اقلیما، جامعه شناس ساکن تهران، معتقد است که رشد نیافتن جامعه در ایران و روستایی سنتی ماندن جامعه حتی در میان شهرنشینان سبب اقبال خانواده ها به ازدواج زود هنگام کودکان است.
در شهرهای کوچک فقیر مردم دیگه به این توجه نکن که دخترشون الان فرض کن 9 سالشه 8 سالشه میاد خارج شوهر میاد این شوهر بکنه داره و معمولا اون مردم مردی 17 18 سالن 15 سالن 16 سالن اینا با هم ازدواج میکنن. تو در ایران ازدواج 16 ساله تموم نباید بشه، سن برای ازدواج مطرح نیست. تو زمانی که یه روحانی اونا رو عقد میکنه میگن ادای شهری اینا میتونن با آمادگی رو دارن. ما جامعه سنتی روستایی هستیم، حتی در شهرامون هم مردم وازم اگر بتونن همونجور فکر میکنن، میگن دختر 10 سال 11 سال ازدواج کنه. هنوز بینش آگاهی از ازدواج مفهومه که آمادگی روحی جسمی بدنی و بقیه باشه ندارن. یه مقداری که میگن دختر بالغ شد به سن بلوغ رسید، از اون تو اون شهر گرمسیر محتاره بالغ بشه، میگن زن کامله.
با بالا گرفتن انتشار انتشار اخبار در مورد ازدواج کودکان و رد طرح تغییر سن ازدواج در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس، حالا مسمومی ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور میگوید که تا هفته آینده لایحه اصلاح ماده 1041 قانون مدنی را به هیئت دولت تقدیم خواهد کرد. اقدامی که آسیه امینی پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ به نتیجه آن امیدوار نیست.
بالاخره امیدواریم که خانم ابتکار این همت رو بکنن و یک کاری رو دست کم در دولت پیش ببرن در حوزه حقوق زنان. بماند که امیدواری ما هم وابسته به خیلی از مستندات علمی سیاسی هست، به خاطر اینکه طبق وبسایت خود شما در رادیو فردا که هفته پیش منتشر شد، بسیاری از سران سقوه، بسیاری از تصمیم گیران این کشور خودشون هم سرانی دارن که زیر سن قانونی ازدواج کردن، دخترانشون رو شوهر دادن زیر سن قانونی. بنابراین فکر میکنم خیلی شاید خوشبینانه باشه که ما انتظار داشته باشیم که همه این آقایان یهو بیان تغییر نظر بدن و فکر کنن که حالا باید قانونی تصویب بکنن که جلوی این ناهنجاری هنجار شده رو بگیره. اما حالا به فرض اینکه این اتفاق بیفته، من فکر میکنم ما مثل خیلی از قربانیان اجتماعی در حوزه های دیگه با طیفی از قربانیان اجتماعی طرفیم. اینکه چجوری این بچه ها میتونن آینده بهتری داشته باشن به آنچه که تا امروز داشتن، چجوری میتونن دسترسی به شرایط اقتصادی بهتر داشته باشن، دسترسی به تعلیمات و آموزش ها و تحصیلات داشته باشن، دسترسی به برابری حقوق، حق به تصمیم گیری در حوزه شخصی خودشون داشته باشن، امکان مشارکت اجتماعی داشته باشن. یعنی همه آنچه که ما برای یک شهروند برابر عاقل معمولی برای خودمون به عنوان مردم طلب میکنیم، اون وقت باید شاید تلاش بیشتری باشه که این رو برای اونها هم فراهم بکنیم. به هر حال ما داریم الان در مورد آرزوهامون حرف میزنیم، نه در مورد واقعیت های اجتماعی.
از میانه علمای مذهبی در ایران تا کنون تنها آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله بیات زنجانی ازدواج دختران پیش از بلوغ عقلی را جایز ندانستند. در مقابل آیت الله حسین نوری همدانی، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی و آیت الله جعفر صبحانی ازدواج با اجازه پدر از سن 9 سالگی دختران را مجاز دانستند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
نارامی و اعتراض زندانیان زن در زندان قرچک ورامین که به گفته نزدیکان زندانیان به دلیل عدم توجه نگهبانان به وضعیت یک زندانی بیمار آغاز شده بود، روز گذشته موجب دخالت ماموران گارد ضد شورش و سرکوب زندانیان شد. محمد زرقامی از رادیو فردا آخرین اخبار در این باره را از علیرضا روشن، روزنامه‌نگار و از دراویش زندانی پیشین جویا شده و وضعیت حاکم بر زندان قرچک ورامین را از مریم شریعت‌مداری، از پویش دختران خیابان انقلاب که مدتی را در این زندان گذرانده پرسیده است. عزیزان، علیرضا روشن و مریم شریعت‌مداری در ترکیه در گفتگو با همکارم محمد زرقامی هستند.
کماکان تلفن‌های زندان قرچک قطع و هیچ اطلاعی از داخل زندان قرچک نداریم. همون جهتی که می‌گیم مربوط است به تا روز گذشته قبل از قطعی تلفن‌ها که حضور نیروهای امنیتی رو تایید می‌کنه جلوی زندان قرچک و همطور گفتن که 50 نفر از زنان زندانی رو منتقل کردن به بازداشتگاه‌های امنیتی. این آخرین خبرهایی است که داریم. تلفن‌ها قطع بوده. متأسفانه توی زندان فشافویی، زندان مردها، به دستور فرزادی رئیس زندان از ساعت 7 روز پنجشنبه تلفن‌ها قطع میشه بی دلیل، که امروز البته گفتن تماس‌های گرفته شده. از جو بی‌خبری هستیم.
خانم شریعت مداری، از شما می‌خوام این رو بپرسم که آیا شما تجربه یه حضور در قرچک ورامین رو هم داشتید در زمانی که بازداشت شدید و آشنایی دارید با فضای اونجا؟
بله، من حدود 2 هفته از بازداشتم و تو زندان قرچک ورامین بودم.
میتونید برای ما بگید که این زندان اصلا به چه صورتی هست، تا چه اندازه اصلا امکانات در اختیار زندانیان قرار داره و استانداردهای زندان به چه صورتی هست در قرچک ورامین؟
کل زندان که به صورت یه سوله است، یعنی سوله‌ای بوده که تبدیلش کردن به زندان و 10 تا بند داره. من خبرش شنیدم در مورد این که ظاهراً زندانیان بند مواد مخدر شورش کردن. اولی چیزی که میخوام بگم اینه که تفکیک جرایم تو زندان قرچک وجود نداره، یعنی بندی مربوط به بند جرم مواد مخدر یا جرم مالی وجود نداره و زندانیان تفکیک نشدن، واسه همین همچین ادعایی نمیتونه درست باشه و وضعیت اصلا اونجا مناسب نیست، چه از نظر بهداشتی، چه از نظر تغذیه، چه از نظر مالی. شما نگاه کنید، من که اونجا بودم با اینکه پام آسیب دیده بود و احتیاج به درمان داشتم، خیلی سخت با اکراه حتی باند منو عوض می‌کردن. حالا تصور کنید اگه یه نفر احتیاج به درمان بیشتری، به امکانات بیشتری داشته باشه.
یک سوالی پیش میاد، آیا مقام‌های زندان یا سازمان زندان‌ها آیا نظارتی رو می‌کنن؟ اصلا افرادی میان اونجا بازدید کنن، سوال کنن از وضعیت زندان در گفتگو با زندانیان؟
به صورت خیلی سوری هستش، یعنی به صورت میان که یه امضای زده باشن که کارشون رو انجام داده باشن، ولی اینکه بیان واقعا صحبت زندانیان رو بشنون نه، من همچین چیزی ندیدم که دادیار بیاد و بخواد که واقعا مشکلات رو بشنوه. من تو مدت همچین چیزی ندیدم، چون وقتی داشتم از زندان خارج می‌شدم خیلی از زندانیا پیغامشون رو به من دادن، گفتن کسی صدای ما رو نمی‌شنوه و مشکلات ما رو به بیرون انتقال نمیده، اگر میتونی این کارو برام انجام بده.
آقای روشن، یک سوالی رو بپرسم. تا الان ما دیدیم که یک سکوت خبری حاکمه، یعنی واکنش خاصی رو مشاهده نبودیم جز شاید توییتی که آقای صادقی کردن. دلیل این سکوت چی هست؟
والا دلیل این سکوت رو که این روش دائمی حکومت ایرانه که نهادهایی که باید پاسخ بدن پاسخ نمیدن. اما مثلا فرض کنید نماینده تهران آقای محمود صادقی، همونطور خانم مافی، اکتفا میکنن به یک سری کلیگویی و تو آخرین توییتی هم که آقای صادقی کرده میگه که یک مقام مسئول، اسمشو نمیاره، این مقام مسئول در کجاست؟ مقام مسئول در سازمان زندان هاست، مقام مسئول در قوه قضاییه است، لااقل سمتش. میدید وقتی که اینجوری کلیگویی میکنن و مساله رو تقلیل میدن، خانم شریعت مداری که خب انتخاب هوشمندانه بوده برای این گفتگو، خودشون از زندانیان بودن که توی زندان قرچک بودن و شهادت دادن و صحبت کردن راجع به زندان قرچک. ببینید داخل زندان قرچک بلا سر زندانیا میارن، زندانی میمیره اون تو. خب و مسئله ای که اینا میان عنوان میکنن که مسئله عفو بوده، مسئله ایش کلا طرد شده و بی معنی. و دیگه اینکه باز به درستی اشاره کردن خانم شریعت مداری به عدم اجرای تفکیک جرایمه. ببینید اونجا بندی هست به اسم بند مادران که توش بچه کوچیک نگهداری میشه، یعنی بچه خود زندانی رو همراهشونه. خب تو این وضعیتی که به این زندان حمله شده و دو روز پیاپی این هم درگیری ادامه داشته، یعنی ساعت بامدادی آخری ساعت پنجشنبه و ساعت بامدادی جمعه این درگیری شروع میشه تا روز بعد طول میکشه، تنها میان به گفتن یه توییت اکتفا میکنن و یک خبر ناقصی که خبرگزاری برنا میاد از نقل میکنه از خانم مافیک نماینده مجلس که میگه که اینا فقط عفو خواستن و الان اوضاع آرومه. چه آرومی وقتی که آتش سوزی تو زندان بوده؟ چه آرومی وقتی گاز اشکاور شلیک شده؟ چه آرومی که میگن خود زندانیا تلفونا رو قطع کردن؟ آخه کدوم زندانی میاد رسانه خودشو و راه ارتباطی خودشو با بیرون زندان قطع کنه؟ چه آرامشی که وقتی نیروهای امنیتی بیرون زندان از خانواده‌هایی رو که اظهار نگرانی میکنن تهدید به بازداشت میکنن؟
اجازه بدید پس از خانم شریعت مداری هم به عنوان آخرین سوال بپرسم. خانم شریعت مداری، در این شرایط چه میشه کرد؟ آیا واقعا اونطور که گفته میشه زندانیان قرچک ورامین، زنان زندانی، وضعیتشون در وضعیت خطرناکی قرار داره در این زندان؟
با توجه به چیزایی که من تو اون مدت دیدم، بله احساس میکنم وضعیتشون خطرناک بوده، چون تو محیط بسته آتش سوزی میتونه خیلی منجر به اتفاقات بدی بشه، چون سابقا آتش سوزی توی آشپزخونه اتفاق افتاد و کسایی که یکی از زندانیان اونجا کار میکرد دچار حادثه شد و بیمه ای هم اونجا وجود نداشت که درمان براش صورت بگیره، و اگر کسی اونجا آسیب ببینه هیچ جوره کسی پاسخگو نیست و نمیتونه روند درمانی رو طی بکنه.
علیرضا روشن و مریم شریعت مداری به پرسش‌های محمد زرقامی پاسخ می‌دادند.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج می‌کنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
فروش اینترنتی گوشت از پنج شنبه 18 بهمن ماه در ایران آغاز شد، اما همچنان در چگونگی اجرا و نهاد مسئول اون ابهامات زیادی وجود داره. بنا به این طرح قراره که چند فروشگاه اینترنتی معین گوشت رو به قیمت 30,000 تومان، مرغ رو به قیمت 9,000 تومان و هر شانه تخم مرغ رو 14,000 تومان عرضه کنن. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم رویا ملکی.
در حالی که چند روزی است طرح توزیع گوشت به صورت اینترنتی در ایران آغاز شده، رضا سالمی مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران از واگذاری این طرح به وزارت صنعت خبر می‌دهد. به گفته رضا سالمی، مسئولان وزارت صنعت به دنبال سازوکار مطلوب‌تری برای اجرای این طرح هستند. اما آیا سیاست توزیع گوشت اینترنتی پاسخگوی مناسبی برای نیاز شهروندان است؟ پاسخ آرش آذرمی، کارشناس اقتصادی سیاسی را بشنویم.
تلاطم‌هایی که ما توی بازار گوشت داشتیم در این چند ماه اخیر و به خصوص یک ماه اخیر، بحث‌های زیادی مطرح شده، طرح‌های مختلفی بوده، واردات گوشت یخ زده، حالا بحث فروش اینترنتی. اما اگر ریشه‌ای به قضیه نگاه بکنیم، خب گوشت کالایی هست که ارز 4200 تومانی دولتی میگیره، یعنی عملا قیمت تمام شدهش بر اساس دلار 4200 کمتر از 30000 تومان در کیلوگرم هست. اما همون گوشت یخ زده هم میبینیم با قیمت بالاتری داره فروخته میشه. این موضوعی هست که اقتصاددان ها از همون ابتدایی که بحث ارز 4200 تومانی مطرح شد اشاره کردن که این رانت و این یارانه‌ای که داده میشه روی ارز، این به دست مصرف کننده نهایی نخواهد رسید.
فروش و توزیع اینترنتی گوشت قرمز به منظور تنظیم بازار و شیوه جایگزین برای کوتاه کردن صف‌های طولانی خرید گوشت از روز پنجشنبه 18 بهمن ماه آغاز شد. اولین اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد گوشت تنظیم بازاری به ازای اعلام یک کد پستی هر 15 روز یک بار 3 کیلو گوشت در منزل تحویل داده می‌شود. اما بنا به آنچه یک منبع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی به خبرگزاری ایسنا گفته، احتمال منتفی شدن فروش و عرضه اینترنتی گوشت وجود دارد. به گفته این منبع آگاه، از همان روزی که این خبر منتشر شد هنوز هیچ چیز قطعی نشده بود و احتمال منتفی شدن آن وجود داشت. به گفته او، برای عرضه اینترنتی گوشت قرمز، آن هم در این حجم و گستردگی، چنین بسترها و زیرساختهایی وجود ندارد. دیدگاه آرش آذرمی، کارشناس اقتصادی سیاسی را بشنویم.
با توجه به شرایط تورمی که ایران باهاش روبرو هست و مسائل ساختاری اقتصادی، در بازارهای کالایی ما مشکلات زیادی رو داریم. اما سرکوب قیمتی میشه در واقع اثرش همون قاچاق دام به خارج از کشور هست و سایر موارد. اگر به بازار اجازه داده بشه که عرضه و تقاضا قیمت رو تعیین بکنن بدون دخالت بی‌نتیجه دولت که شاید میلیون‌ها دلار رو هم در واقع داره هدر میده، ممکنه افزایش قیمت رو داشته باشیم. اما افزایش قیمت مقطعی منجر به این خواهد شد که اون جلوی قاچاق دام گرفته بشه، تولید گوشت داخلی افزایش پیدا بکنه و در واقع بازار در یک پروسه شاید چند ماهه به تعادل برسه.
گوشت تنظیم بازاری چند ماه است در مکانهای محدودی عرضه می شود که صفهای طولانی از متقاضیان را به همراه داشته. این نحوه توزیع در چند وقت گذشته نارضایتی بین مردم ایجاد کرده و مشکلی است که همچنان ادامه دارد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
برنامه هفتگی صدای دیگر در صف پخش است، اما قبل از اینکه به اون برسیم، گزارشی رو بشنویم یا گفتگویی رو. مبین کهروزه، عضو تیم ملی بوکس ایران، در راه سفر به مجارستان تیم ملی ایران را ترک کرد. در ابتدا حسین سوری، رئیس فدراسیون بوکس، از ناپدید شدن او ابراز بی اطلاعی کرد، تا اینکه اخباری مبنی بر پناهنده شدن این بوکسر ایرانی در وین منتشر شد. تلاش برای بازگردوندن او هم راه به جایی نبرد. رئیس فدراسیون میگوید که او فریب خورده است. به همین دلیل سرپرست سابق تیم ملی بوکس خواستار استعفای رئیس فدراسیون و علیرضا کلانتری دبیر این فدراسیون شده است. محمد سقامی از رادیو فردا در این باره با احسان سپهوندی، دیگر ملی پوش تیم ملی بوکس ایران که او هم 5 ماه پیش به آلمان پناهنده شد، گفتگو کرده. احسان سپهوندی در شتوتگارت در آلمان.
آقای مبین که احراز اعلام پناهندگی کرده در اتریش، الان در وین هستن ایشون. و در مورد اینکه آقای گل محمدی اعلام کردن که از نزدیکان آقای حسین سوری هستن مبین کهسازه و نسبت فامیلی دارن، نه اینجوری نیست. پناهنده شدن مبین کهسازه یک ضربه خیلی خیلی بزرگ به بدنه فدراسیون و حسین سوری بود، یعنی بیشترین کسی که این وسط آسیب میبینه آقای حسین سوری رئیس فدراسیونه.
چرا ضربه بزرگی بود برای فدراسیون؟ چون الان اونطوری هم که صحبت میشه آقای گل محمدی میگن که اگر پناهنده شده باشه ایشون، آقای سوری و آقای کلانتری باید استعفا بدن.
در این مورد که باید استعفا بدن با ایشون موافقم، ولی در مورد مسئله قبلی که حسین سوری باعث این کار شده نه، موافق نیستم. چرا که حسین سوری خودش سنی هستن و برای این رئیس فدراسیون شدن، برای نشون دادن برادری بین سنی‌ها و شیعیان از طرف مولانا عبدالحمید، تماسایی که گرفتن با وزارت ورزش و به این نتیجه رسیدن که از این یک برداشت سیاسی کنن. با روی کار اومدن حسین سوری قرار بر این بود که برادری و برابری رو بین سنی‌ها و شیعیان به وجود بیارن که متاسفانه از این موضوع خیلی خیلی دور شدن و فدراسیون زیر سوال رفته با این کار مبین کهرازه، که فکر میکنم کمترین دلیل پناهندگی مبین مسائل مالی باشه. همونطور که خودش گفت، در واقع در طی این سالها به خاطر سنی بودنش اذیت شده، جلوی چشمای خودم با یه وزن بالاتر مسابقه داد و مجبورش کردن با یه وزن بالاتر، با اینکه جوانان بود سنش کمتر بود و ضربه شدیدی به سرش خورد. من کاملا اون صحنه رو یادمه و همه این آزار و اذیت‌ها بود. همیشه برای مسافرت‌های خارجی به مشکل می‌خورد، روابط خروجی شد، اون دوره بودن مرزی تایید نمی‌کرد که ایشون به سفرهای خارجی بره.
به هر حال این مسابقات ملیه، چرا باید یک همچین جلوگیری‌های صورت بگیره؟ یا اینقدر مهمه مسئله قومی یا مذهبی در ورزش؟
ببین، ما توی ورزشمون کاملا وقتی که توی ورزش باشی، وقتی که عضو تیم ملی باشی، با جریان‌هایی که داره اتفاق می‌افته کاملا آشنا می‌شی و می‌فهمی که کمترین چیز ملیته و بیشترین چیز در واقع سودهای سیاسیه که افراد روی کار اومده می‌برن و وظایفی که بر عهده اونها گذاشته شده به عنوان رئیس فدراسیون باید انجام بدن. شاید مدال گرفتن ورزشکارها و قهرمان شدنشون در میادین ملی کمتر اهمیت داشته باشه تا اینکه اهداف حکومتی باید اونجا انجام بشه. اگر افرادی مثل مبین کهراز سنی باشن در دوره ناصر نوری، خب مبین خیلی اذیت شد. حالا هم که سوری اومده متاسفانه چیز زیادی تغییر نکرده و اون بچه بالاخره آسیب‌هاش رو دیده، این بچه دیگه کاملا مستعد بوده که دیگه چیزی برای از دست دادن در ایران نداشته که متاسفانه به این کار تن داده.
گفته شده که این سفری که آقای کهراز رفته سفر پرهزینه و غیر واجبی بوده. البته آقای گل محمدی سرپرست سابق تیم ملی بوکس گفته، آیا این طور بوده؟
در مورد هزینه‌اش که باید تایید کنم، بله سفر پرهزینه‌ای بوده با توجه به اینکه نرخ یورو مقداری تغییر کرده و پول ایران یه مقداری چیز شده و اینا، نه مثل بقیه سفرها بوده. در حال حاضر سفر پرهزینه‌ای شده، شاید اگه پارسال همین سفر رو می‌رفتن خیلی معمول بود. این یک. و دو، نه خیلی لازمه، خیلی ورزشکارهای ما کم مسابقه میرن. چرا؟ اتفاقا لازم بود که برن. همیشه سفر برای ورزشکارا باید محک بخورن، بازی ببینن و این یک امر کاملا طبیعیه در دنیا، ولی متاسفانه ایران با این مسئله هنوز کنار نیومده. شورای علوم مرزی خیلی از سفرها رو تایید نمیکنه، چه به خاطر مسائل مالی چه به خاطر مسائل سیاسی، که در خیلی از کشورها اجازه به بچه‌ها داده نمیشه که توی مسابقات شرکت کنن.
خیلی کوتاه برای من بگید، چون شما خودتون هم از ایران خارج شدید و پناهنده شدید، بیشترین دلیلی که باعث میشه ورزشکارها ایران رو ترک کنن چی هست و چه چیزی باعث میشه که اونها تن به این مهاجرت بدن؟
ورزش ما متاسفانه سیکل معیوبی هست. اگه ما بخوایم ورزش ایران رو به دو بخش عمومی و حرفه‌ای تقسیم بکنیم، خب ما با بخش عمومیش کاری نداریم که معضلات خاص خودش رو داره. تو بخش حرفه‌ای ورزش قهرمانی ما صفش تیم ملیه و هیچ قانونی برای پرداخت حقوق با کیفیت به ملی پوشان وجود نداره و هیچ قانونی الزامیش نکرده. بنابراین با حقوقی مای 700-800 هزار تومان ورزشکار باید در ایران زندگی بکنه و اگه درگیر جریان‌های سیاسی نشه و اگه بتونه دووم بیاره توی تیم ملی ایران و اگه بله قربان‌ها رو به موقع بگه، اون موقع فقط و فقط میتونه دووم بیاره با خرجش خودش. و اما این ورزشکارا متأسفانه اینقدر آزار می‌بینن، اینقدر که باید به این بله قربان بگن، در این جریان سیاسی باید به موقع برن، در حسینیه‌ها سینه‌زنی، زیر دوربین‌ها سینه‌زنی کنن و این اتفاقا بارها برای خودمون افتاده. جاهایی باید بریم حاضر بشیم و اگه شما سرپیچی کنی یا مثل مبین سنی باشی و در مراسم شیعیان بخوای بیای و عزاداری کنی و این کار رو انجام ندی، مطمئناً درگیر جریان سیاسی میشی که شما رو خیلی زود میخوان حذفت کنن یا شما رو آزار میدن.
در مورد پناهنده شدن مبین کهرازه در وین در اتریش، همکارم محمد زرقامی با احسان سپهوندی، دیگر ملی پوش تیم ملی بوکس ایران که او هم 5 ماه پیش به آلمان پناهنده شده بود گفتگو کرده بود. عزیزان، نوبت میرسه به برنامه هفتگی صدایی دیگر، اما پیش از این که میکروفون رو به همکارم بسپارم اجازه بدید که یادآوری کنم که شما در تمامی برنامه های رادیو فردا، در اخبار در برنامه های 15 دقیقه‌ای و در مجلات مختلف ما با دیدگاه کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران در عرصه های گوناگون بشمارم: سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، ورزشی، سینمایی و بسیاری دیگر آشنا میشید. اما دیدگاه های شما عزیزان هم به همون اندازه ارزشمنده و جا برای پخش اونها وجود داره. بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پس اگر که گپ و گفتی با رادیو فردا دیگر شنوندگانش دارید، 00420221122112 دیگران را از شنیدن صداتون و پی بردن به دیدگاهاتون محروم نکنید. 00420221122112 تریبون آزاد رادیو فردا متعلق به شماست. صدای دیگر،
صدای زنان.
جمهوری اسلامی چگونه مفهوم فمینیسم را در ایران تغییر داده است؟ در تلاش برای یافتن پاسخ این پرسش همراه من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر باشید.
اون موقع 10 سالم بود، خیلی ازدواج انتخابی نبود برای من، چون خواب بودم، نصف شب بود، همسایمون در زدن و من بیدار شدم و برام حلقه آوردن، دستن کردن. ازدواج من اینطوری بود.
و داماد چند ساله بود؟
اون از من 5 سال بزرگتره. اون موقع اون 15 سالش بود. فقط من چون که اصلا نمیدونستم که ازدواج چی هست، اصلا خانواده چیه، من وظیفم الان چیه، من واقعا نمیدونستم این چیزا رو. اصلا میگم حتی من بلوغم نرسیده بودم به لحاظ مثلا عادت ماهانه نشده بودم هنوز، اون شبی که اومدم من الان زد کردن.
مدرسه می رفتین؟
با تو روستا ما تا کلاس 5 همه می رن، بعد اون دیگه نخیر نرفت. کلن همه تو روستا تو این سن ازدواج می کنن، چون ما اینجا بالای 10 سال مجرد نداریم واقعا.
اون زمانی که از خواب بیدارت کردن و حلقه رو دستت کردن چه احساسی داشتی؟ ترسیدی؟ خوشحال شدی؟ فکر کردی بزرگ شدی؟
اطلاعی نداشتم از اینکه خود این حلقه رو حتی برای چی به من میدن. من یه داییم قرار بود با پدرم صحبت کنه که مثلا اجازه بده من برم شهر اونجا مدرسه برم، چون من شاگرد اول بودم همیشه. گفت حیفه. اون موقع به این فکر میکردم که دیگه فکر نکنم دایی بتونه صحبت کنه، چون الان من دیگه نامزد شدم و کس دیگه ای برای من تصمیم میگیره، یه خانواده دیگه هستن، همسایه‌مون داره برای من تصمیم میگیره دیگه، حتی پدرم هم بذاره همسایه نمیذاره که الان دیگه شوهرمه.
صدای لیلا رو شنیدید، دختری که به دلیل ازدواج در سن 10 سالگی از ادامه تحصیل باز ماند و به زنی خانه دار در جامعه روستایی تبدیل شد. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی دختران در هر سنی با صلاح دید پدر و یا جد پدری خود و نیز اجازه دادگاه می توانند به عقد ازدواج مردان در بیایند. شادی صدر، حقوقدان ساکن بریتانیا، این هفته هم مهمان ماست.
در مورد سن ازدواج، چیزی که مهمه که ما فراموش نکنیم اینه که در ایران چیزی به اسم حداقل سن قانونی برای ازدواج اساساً وجود نداره، چه برای دختر و چه برای پسر. یعنی درسته که در قانون گفته شده که سن ازدواج برای دختران 13 سال و برای پسران 15 ساله، که همین هم البته با مبارزات سالیان سال فعالان حقوق زن به دست اومده و بگن قبلا این سن 9 سال و 15 سال بود. اما تبصره‌ای که بر این ماده زده شده که به ولی کودک، چه دختر و چه پسر باشه، که شامل پدر یا پدر بزرگش میشه، اجازه میده که در صورت که بتونه یک قاضی رو متقاعد کنه که ازدواج به مصلحت بچه‌اش هستش، این ازدواج انجام بشه، در واقع چیزی رو به عنوان یک سن مشخصی که کاملا ازدواج زیر اون سن ممنوع باشه وجود نداره. اون چیزی که ما در کشورهای دیگه، در قوانین کشورهای دیگه از عنوان حداقل سن ازدواج، معنیش اینه که زیر اون حداقل سن ازدواج کاملا ازدواج ممنوعه. اما در قوانین ما از نظر تئوریک حداقل، حالا اینکه در عمل چه مواردی پیش میاد که اونم میتونیم کاملا راجعش بحث کنیم، حتی یک طفل شیرخوار رو میشه به عقد کس دیگری درآورد، که ما میدونیم که درسته که این برای پسر و دختر هر دو وجود داره، ولی در عمل بیشتر دخترها هستن به میزان خیلی بیشتری که قربانی چنین ازدواج هایی میشن.
آمار رسمی وزارت آموزش و پرورش در سال 95 نشون میده که از 216 دانش آموز پسک سفلا که بالاترین آمار ازدواج دختر بچه ها رو داره، 96 دختر و 120 پسر در مدرسه ابتدایی درس خوندن. در مدرسه راهنمایی اما فقط 45 دانش آموز پسر درس خوندن. این روستا برای دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی و متوسطه نداره و رابطه آشکاری بین تحصیلات و ازدواج دختر بچه ها یکی از مهمترین نشانه ها برای دور ماندن این دختر بچه ها از آموزش هستش. آموزشی که میتونه آغاز آگاهی اونها در کسب برابری حقوقی با مردان باشه. اما جمهوری اسلامی عملا خانم صدر با ممنوع نکردن ازدواج دختر بچه ها به نظر میرسه به نوعی حتی کمک میکنه تا اونها از چرخه تحصیل هم دور بمونن. شادی، آیا فقط مواد قانونی هستن که ازدواج دختر بچه ها رو تسهیل میکنن؟
همونطور که آمارها نشون میده ما به موارد ثبت شده متعدد، یعنی ما راجع به هزاران مورد ازدواج دختران در سن 7 8 9 10 11 و 12 سالگی زیر سن 13 سالگی در استانهای مختلف برمیخوریم که اینها همه با اجازه دادگاه صورت گرفته. یعنی ما داریم راجع به ازدواج‌های ثبت شده اینجا صحبت می‌کنیم و چندین برابر اینها ازدواج‌هایی هستن که اصلا ثبت نمی‌شن. بنابراین این نکته باید یادمون نره که در ایران به دلیل اون تفسیر خاص این اجازه میتونه صادر بشه و به دلیل اینکه این اتفاق در عمل هم داره میفته ما چیزی به عنوان حداقل سن ازدواج 13 سال نداریم.
دختری که حالا با اجازه پدرش میتونه قبل از 13 سالگی ازدواج بکنه، چه زمانی میتونه درخواست طلاق رو در دادگاه مطرح کنه؟
زنی که زیر سن 18 سال میخواد که درخواست طلاق میتونه مطرح کنه، اما اگر درخواست طلاقش شامل مواردی باشه که مربوط میشه به امور مالی مثل مهریه، مثل نفقه، در مورد اونها نمیتونه ادعای مطرح کنه. یعنی ما مجبورش میکنیم که ازدواج بکنه، ولی وقتی میخواد جدا بشه نمیتونه حقوق مالیش رو مطالبه کنه و برای مطالبه حقوق مالیش لازم داره که دوباره به ولیش مراجعه کنه که در این شکل اصلا مشخص نیست که ولی این بچه کیه. یعنی یک سردرگمی خیلی وحشتناکی در این زمینه وجود داره. عملا موضوع از نظر حقوقی به بنبست میخوره. باید در دادگاه طلاق و در دعوای طلاق این موارد مالی هم مشخص بشه. تکلیف مهریه چی میشه، تکلیف نفقه چی میشه، کودکی که ازدواج کرده نمیتونه در مورد اینها هیچ نوع دعوایی مطرح کنه.
میتونیم کمی این رو باز بکنیم؟ اینجا دختر باید با پدرش حتما بره درخواست مهریه‌اش رو مطرح بکنه، یا ولایت دختر بعد از ازدواج در واقع به شوهرش واگذار شده و زمانی که دختر میخواد بره درخواست طلاق رو مطرح بکنه همچنان همسر مرد محسوب میشه، با اجازه اون میتونه از خونه بیرون بیاد؟ دقیقاً چه اتفاقی میفته در این شرایط؟
بله، همینطور که میبینید ماجرا خیلی خیلی پیچیده است. در قوانین ایران هیچ کس غیر از پدر و جد پدری نمیتونه ولی قهری یک کودک باشه تا زمانی که یک کودک به سن رشد نرسیده. حالا بعد ازدواجش هر چیزی که هست، آیا ازدواج کرده یا نکرده، به هر حال زیر نفوذ این ولی قهری هست، جز در مورد خروج از کشور که در مورد زن ازدواج کرده اجازه خروج از کشور اون با شوهرشه. اما در مورد مسائل مالی هیچ تصریحی در قانون نیستش که شوهر هستش که میتونه دخالت داشته باشه. برای من فکر میکنم که از نظر حقوق همچنان پدر یا جد پدری ولی قهری این کودک محسوب میشن. طبیعیه که اگه نخوان که وارد این پرونده بشن، اساسا این پرونده به هیچ جایی نخواهد رسید در دادگاه. و این زن توی این داستان ما یک کودکیه که به جای اینکه بره بازی کنه یا بره مدرسه، حالا به ازدواجش دادن و از اون طرف تمام زندگیش در اختیار دو تا مرد، یکی شوهرش، یکی پدرش یا جد پدر. اون چیزی که خیلی ما کمتر میبینیم اینه که در جامعه بین دو تا آدمی که قریبن یک کودکی رو یک مردی به مرد دیگری بده یا بفروشه برای سوء استفاده جنسی یا برای داشتن رابطه جنسی، هم مردی که این کار کرده با اون کودک و هم مردی که رابطه جنسی رو داره، هر دوتا مجرم به حساب میان، برای اینکه هر دوتا در واقع در عمل تجاوز جنسی دخیل هستن. بعد وقتی این میاد توی نظام حقوقی خانواده در جمهوری اسلامی، ما نه پدر این داستان رو مجرم میبینیم و نه شوهر این داستان رو مجرم، در حالی که هر دوتا در تجاوز نه تنها به جسم بلکه به روح، به آینده و به تمامی ابعاد زندگی و حیات یک بچه نقش دارند و باید به عنوان مجرم باهاشون برخورد بشه.
اما ازدواج دختر بچه ها نه تنها تبعیض و ناآگاهی رو در زندگی اونها دامن میزنه، بلکه اونطور که مهرانگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا میگه، اونها با ابعاد دیگر تبعیض و نابرابری هم روبرو میشن.
محدودیت های ناشی از ازدواج رو بپذیرن، عبارت است از اینکه مثلا بچه دار که میشن نسبت به فرزند خودشون هیچ گونه ولایتی ندارن، حق سرپرستی ندارن و تصمیمات مهم در مورد فرزندان رو پدر به عهده داره. هرچند که در قانون نیامده، ولی تکالیف مربوط به مدیریت خانه از هر حیث با زنان هست. اگر که شانه خالی کنن طبعاً تبدیل میشه به اختلافات سنگین بین زن و شوهر.
در خانواده هایی که پایبندی های مذهبی بیشتری وجود داره محدودیت ها از این هم بیشتره.
خروج زن از خانه باید حتما با رضایت شوهرش انجام بشه، یا حتی اگر بخواد کار بکنه خارج از خانه باید رضایت شوهر رو داشته باشه. بچه داری تکلیف عمده مادران هست، هرچند که در قانون خیلی صریح بهش پرداخته نشده باشه، و بسیاری مسائلی که در ارتباط قرار میگیره با محدودیت هایی که شریعت برای زنان در نظر گرفته.
نظر شما در این مورد چیست؟ آیا دختر بچه‌ای که در چنین شرایطی قرار گرفته میتواند به موضوع برابری زن و مرد فکر کند؟ به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.